ساعت 4 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام و درود گرم من به شما، خوش اومدید به مجله بعد از ظهر. امروز یک شنبه 24 بهمن 1400 روز جهانی رادیو است. بعد از ظهر همه کسانی که جزو مخاطبان وفادار رادیو هستند به خیر. من رضا ولی‌زاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. در این مجله آخرین خبرهای ایران و جهان رو میشنویم و مهمترین رویدادها رو بررسی میکنیم همراه با تحلیل و گفتگو. پیش از هر چیز تازه ترین خبرها با همکارم نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هرانا، به رغم پیگیری‌های خانواده سبا سفیدی، شهروند بهایی، تا کنون از دلایل بازداشت، وضعیت و محل نگهداری او اطلاعاتی به دست نیامده است. هرانا در گزارشی در این باره می‌نویسد: عدم ارائه پاسخ روشن مسئولان قضایی و نهادهای امنیتی باعث افزایش نگرانی خانواده سبا سفیدی شده است. جمهوری اسلامی دین بهایی را به رسمیت نمی‌شناسد و پیروان آن که در ایران چند صد هزار تن و در جهان بیش از 800 میلیون نفر برآورد شده، تحت انواع فشارها و تبعیض‌ها در کشور قرار داشتند. طبق ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 18 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران روز یکشنبه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، راهپیمایی و در مقابل ساختمان استانداری خوزستان در اهواز تجمع کردند. آنها پیشتر مطالبات خود را به مسئولین گروه ملی صنعتی فولاد و مقامات استان خوزستان اعلام کرده بودند، اما توجهی به این خواسته ها نشده بود. کارگران خواستار افزایش دستمزد و ارتقای سطح معیشت، افزایش تولید و رفع موانع تولید، تأمین قطعات و تجهیزات برای تعمیرات و آمادگی خطوط تولیدی جهت تولید محصول هستند. راه اندازی طرح‌های توسعه‌ای برای تولید محصولات جدید و تغییر ساختار معیوب و ناکارآمد مدیریتی موجود و پرداخت حق بدی آب و هوا از جمله دیگر مطالبات کارگران است. سفارت جمهوری اسلامی در اوکراین از ایرانیان مقیم کشور خواسته است تا در شرایط بحرانی روابط بین روسیه و اوکراین آمادگی لازم را برای شرایط اضطراری احتمالی داشته باشند. روز یک شنبه سفارت جمهوری اسلامی در کیف در توییتی از ایرانیان مقیم اوکراین خواسته است ضمن حفظ آرامش با ایجاد آمادگی برای شرایط اضطراری احتمالی، ارتباط خود را با سفارت به منظور آگاهی از توصیه‌های ضروری حفظ نمایند. پیشتر ایالات متحده و سایر کشورها از جمله بریتانیا، استرالیا و ژاپن از شهروندان خود خواستند به دلیل خطر حمله نیروهای روسیه فوراً اوکراین را ترک کنند. در همین حال روز یک شنبه روسیه گفته است برخی از کارکنان دیپلماتیک خود را از اوکراین خارج کرده است. سازمان ملل متحد میگوید 5 کارمند این سازمان هنگام بازگشت از مأموریتی میدانی در جنوب یمن ربوده شدند. راسل گیکی، سخنگوی مقام ارشد سازمان ملل متحد در یمن گفت این کارکنان روز جمعه در استان ابین ربوده شدند و سازمان ملل برای رهایی آنها با مقامات آن کشور در تماس نزدیک است. روز شنبه خبرگزاری رسمی یمن نوشته است دولت رسمی یمن مستقر در جنوب این کشور در تلاش است تا به طور ایمن کارکنان ملل متحد را که افراد مسلح ناشناس آنها را ربودند آزاد کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز 4 تن از ربوده شدگان یمنی هستند.
سپاسگزارم از همکارم نسرین افشار و در ادامه مجله بعد از ظهر. روزنامه شرق در حالی از ورود مجلس به ماجرای فایل صوتی لو رفته از جلسه محرمانه فرمانده پیشین سپاه پاسداران خبر داد که رئیس کنونی مجلس خود یکی از متهمانان است. برنده انتشار این فایل کیست؟
بعید نمیدونم که کادرهای جوانتر سپاه بتونن در بلند مدت احتمالاً از این فایل برای برخی تسویه حساب‌های درونی در سپاه استفاده بکنن.
به تجمع امروز بازنشستگان تأمین اجتماعی در تهران و چندین شهر دیگر ایران می‌پردازیم. جو بایدن در گفتگو با ولادیمیر پوتین بار دیگر درباره واکنش شدید غرب به حمله روسیه علیه اوکراین هشدار داد. روسیه همچنان می‌گوید قصد حمله ندارد.
هم اجماع غرب جدی نیست و هم تصمیم روسیه برای یک حمله نظامی.
به حاشیه‌های جنجالی جشنواره فیلم فجر امسال هم خواهیم پرداخت. همه اینها تا ساعت 4:30 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا. روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود از ورود مجلس به ماجرای فایل صوتی لو رفته از جلسه محرمانه فرمانده پیشین سپاه پاسداران خبر داد. این در حالی است که رئیس کنونی مجلس خود یکی از کسانی است که در این فایل صوتی از او به عنوان بخشی از مافیای اقتصادی مرتبط با سپاه پاسداران نام برده می شود. حال مجلسی که قرار است به این موضوع رسیدگی کند که رئیس فعلی آن یکی از متهمان است. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با یوحنا نجدی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی و مدیر اجرایی مؤسسه ترویج جامعه باز و از او پرسیدم از چنین مجلسی چه نوع برخوردی رو میشه انتظار داشت. یوحنا نجدی:
تصویری از واکنش احتمالی مجلس به این فایل رو میشه به روشنی در سخنان دیروز سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس دید که گفت این فایل اساسا اتفاق خاصی نیست و دشمن دنبال اینه که محبوبیت سپاه رو بین مردم خدشه‌دار کنه و در ادبیاتی مشابه با دستگاه امنیتی و اطلاعاتی نظام موضوع رو به پدیده نفوذ در جمهوری اسلامی نسبت داد. اساسا مجلس در ساختار کنونی جمهوری اسلامی در جایگاهی نیست که از سپاه و فرماندهانش حسابرسی بکنه. مجلس چه با قالیباف و چه بی قالیباف در چنین وضعیتی است در ساختار کنونی جمهوری اسلامی و خود نمایندای مجلس اعضای مجلس شورای اسلامی هم چنین جایگاه و شأنی برای خودشون قائل نیستند که سپاه رو مورد حسابرسی قرار بدن.
خب آقای نجدی، به نظر شما برنده افشای فایل صوتی جلسه محرمانه محمد علی جعفری فرمانده پیشین سپاه پاسداران و جزئیات افشای مافیای اقتصادی سپاه در داخل ایران چه کسانی یا چه جناحی هست؟
سپاه برخلاف ظاهر بیرونیش ساختار یک دستی نیست و گروه بندهای مختلفی درش وجود داره. بعید نمیدونم که کادرهای جوانتر سپاه بتونن در بلند مدت احتمالاً از این فایل برای برخی تصویه حساب‌های درونی در سپاه استفاده بکنن، اما برنده اصلی به نظر مردم ایران هستند که با چهره واضح‌تری از فساد و رانت و دزدی در بالاترین سطوح سپاه مواجه میشن. این دیگه تحلیل از رسانه‌های خارج از کشور یا مخالفان نظام نیست، خود آقایون دارن درباره ارقام چند هزار میلیارد تومانی فساد صحبت میکنن و تلاش برای رفع فروجی اونها. و به طرز معناداری ما فردای انتشار این فایل هم خیابون‌های شهرهای مختلف رو در کشور دیدیم که در مراسم حکومتی 22 بهمن جمعاً چند نفر شرکت کردند.
به نظرتون انتشار این فایل صوتی محرمانه تا چه حد ممکنه حالا به تغییر در ساختار سپاه یا عزل و نصب برخی از فرماندهان ارشد منجر بشه؟
ببینید، عزل و نصب فرماندهان ارشد سپاه مشخصاً دست شخص علی خامنه‌ای است. اوست که تغییرات کلان رو در فرماندهان ارشد سپاه برنامه ریزی و اجرا میکنه و سپاه غیر از علی خامنه‌ای به هیچ فرد یا نهادی پاسخگو نیست. بنابراین سؤال اصلی اینه که آیا علی خامنه‌ای با فساد در سپاه برخورد میکنه یا خیر؟ سابقه نشون داده که خامنه‌ای در مقابل حتی کوچکترین آسیب و حسابرسی از سپاه هم مقاومت میکنه، حتی در مواردی که بسیار مشخص هستش، مثل شلیک سپاه به هواپیمای اوکراینی که اون جنایت رو به بار آورد. در واقع هنوز هم میبینیم که آقای حاجی‌زاده همچنان در سمت خودش مثل قبل حضور داره. بنابراین من بسیار بعید میدونم که تغییراتی از سوی خامنه‌ای در فرماندهان ارشد سپاه معطوف به این پرونده انجام بشه. نکته دیگه در این زمینه این هستش که در تمام واکنش‌هایی که ما تا الان داریم می‌بینیم، هیچ کدوم از این مقام‌ها در مورد اصل فایل و صحتش هیچ سخنی نگفتن که این تردید آمیز باشه. هیچ صحت این فایل اساساً مورد شک و تردید قرار ندادن و این حاوی دو نکته است. یکی اینکه فساد در سپاه موضوع تازه‌ای نیست و سال‌هاست که همه می‌دونن، خود آقایان می‌دونن، و دیگر اینکه اساساً قدرت مقابله باهاش رو ندارن.
یوحنا نجدی بود، پژوهشگر اقتصاد سیاسی و مدیر اجرایی مؤسسه ترویج جامعه باز در آلمان.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده مجله نیمروزی از رادیو فردا هستید. بازنشستگان تامین اجتماعی امروز در تهران و چندین شهر دیگر ایران تجمع‌هایی برگزار کردند. پیشتر بیش از 30 تشکل بازنشستگان فراخوان مشترکی را برای برگزاری این تجمع‌ها صادر کرده بودند. کمی پیشتر با همکارم روزبه بلحری که اخبار صنفی رو دنبال می‌کنه به جزئیات این تجمع‌ها پرداختیم که می‌شنوید.
ابتدا همونطور که خودت هم اشاره کردی، فراخوان برگزاری این تجمع در روز 24 بهمن یک شنبه از سوی 31 تشکل بازنشستگان صادر شده بود که از حمایت شماری از تشکل‌های صنفی و کارگری هم برخوردار بود. این رو بگم که بر اساس آمارهایی که اومده در تهران در مقابل ساختمان مجلس تجمع برگزار شده و در سایر شهرها در مقابل اداره‌های کل تامین اجتماعی. البته در مورد شهرها گزارش‌های متفاوتی وجود داره، در شرایطی که چندین شهر مثلا مانند خرم‌آباد، سنندج، اهواز، شوش تجمع‌هایی صورت گرفته، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و همه از برگزاری این تجمع‌ها در ده‌ها شهر ایران خبر داده. این رو هم باز اضافه بکنم که بازنشستگان تامین اجتماعی یا بازنشستگان کلا در ایران به دلیل مشکلات معیشتی که دامنگیر اونها شده، به خصوص با افزایش قیمت‌ها و نرخ بالای تورم، با مشکلات بسیاری مواجهند و بارها بارها این موضوع در حتی رسانه‌های جمهوری اسلامی انتشار پیدا کرده.
روز به بازنشسته‌های تامین اجتماعی چه مطالباتی دارن؟
مطالبات رضا نسبتاً زیاده. یکی از اونها که اصلی ترین اون هست اجرای کامل قانون همسانسازی حقوق هست. حقوق ها خواه همطور که اشاره کردن مشکلات معیشتی دارن، همین مستمری حقوق ها بسیار پایینه، به همین خاطر اونا خواستار این هستن که حقوق ها بر مبنای هزینه های واقعی خانوار و افزایش ها متناسب با نرخ تورم واقعی باشه. همین چندی پیش سبد معیشت ماهانه اعلام شد از طرف شورای عالی کار که چیزی حدود 9 میلیون تومان بود و خب حقوق بازنشستگان به مراتب پایین‌تر از این هست. در بهترین حالت به طور مثلا حداقل حقوق کارگران هستش متأهل مشمول قانون کار که 4 میلیون و نیم حدوداً حقوقشونه. در این حال خواستارین هستن که ایدی دو برابر حقوق داده بشه، با توجه به اینکه تاکید میکنن که به هر حال دارای نه تنها فرزند بلکه نوه هستن و خب باید بتونن یک دقیقه شرایط آبرومندانه ای برای پذیرایی از اونها داشته باشند. برخورداری از بیمه جامع و کارآمد مطابق ماده 54 قانون تامین اجتماعی است و پرداخت بدهی 400 تا 450 هزار میلیارد تومانی دولت‌ها یا دولت به صندوق تامین اجتماعی از نیمه دهه 50 این برداشت‌ها شروع شده تا به الان که به این میزان وحشتناک رسیده. معمولاً این بازپرداختی که دولت انجام میده به صورت نقدی نیست، اکثراً به صورت واگذاری شرکت ها و کارخونه های ورشکسته است یا دچار زیان، که خب به هر حال این باعث میشه که اصلا صندوق تامین اجتماعی بیشتر هزینه بکنه به جای اینکه بتونه درآمدی داشته باشه برای رسیدگی به بازنشستگان تامین اجتماعی که خب شرایط بسیار بدتری دارن. و یکی دیگه از خواستاشون آزادی فوری و بی قید و شرط اسماعیل گرامی، فعال صنفی حقوق بازنشستگان هست که الان چندین ماه زندانی به زندان محکوم شده و شرایط جسمی مناسبی هم نداره. بارها تشکل‌های بازنشستگان خواستار آزادی آقای گرامی شدند.
روزبه بلحری بود، از تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی امروز در تهران و چندین شهر دیگر ایران می‌گفت.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
خب در ادامه مجله بعد از ظهر بپردازیم به بحران اوکراین. مذاکرات رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا، رایزنی‌های وزیران خارجه و دفاع دو کشور باعث کاهش تنش‌ها نشد. مسکو همچنان مشغول انتقال نیروهای خود به مناطق هم مرز با اوکراین است، اما برنامه ریزی برای حمله به این کشور را به شدت رد می‌کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در ادامه تلاش ها برای منصرف کردن روسیه از حمله احتمالی نظامی علیه اوکراین، شنبه انتونی بلینکن و لوید اوستین، وزیران خارجه و دفاع آمریکا، با همتایان روس خود تلفنی رایزنی کردند و همان روز جو بایدن و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهور آمریکا و روسیه، اندک بیش از یک ساعت تلفنی گفتگو کردند. این سومین رایزنی رهبران دو کشور از آغاز انتقال شمار بی سابقه نیروهای نظامی روس به مناطق هم مرز با اوکراین است. بنا به بیانیه کاخ سفید، جو بایدن شنبه به ولادیمیر پوتین گفت آمریکا در هماهنگی با متحدان خود آماده ادامه دیپلماسی است، اما برای همه سناریوها آماده شده. او هشدار داد حمله روسیه به اوکراین واکنش قاطع و سریع غرب را در پی خواهد داشت. در مقابل یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهور روسیه، در شرح تماس تلفنی رهبران روسیه و آمریکا که به گفته وی در اوج جنون غرب انجام شد، به خبرنگاران گفت ولادیمیر پوتین با شرح تاریخچه روابط روسیه با آمریکا و ناتو مجدداً بر ضرورت پذیرش تقاضاهای امنیتی مسکو تاکید کرد. به گزارش رویترز، به نقل از یک مقام ارشد فرانسوی که هویتش فاش نشده، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه که اونیز در پی سه تماس تلفنی و همچنین سفر به مسکو مجدداً شنبه حدود یک ساعت و نیم با ولادیمیر پوتین تلفنی رایزنی کرد، نشانه از تدارکات جنگ نیافته. کرملین اعلام کرد رئیس جمهور روسیه طی تماس تلفنی با همتای فرانسویش بار دیگر از پاسخ غیر قابل قبول آمریکا و ناتو به تقاضاهای روسیه گله‌مند شد. دوشنبه وزیر خارجه لهستان، کشوری که ریاست دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا را بر عهده دارد، به مسکو سفر خواهد کرد. همان روز اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، از کیف و سه‌شنبه از مسکو دیدار می‌کند. در حالی که به برآورد کیف و متحدان غربیش، اوکراین عملاً به محاصره نیروهای نظامی روس درآمده و استقرار نیروهای نظامی روسیه در مرزهای اوکراین و همچنین در دریای سیاه به میزانی رسیده که در تاریخ بی سابقه بوده، مسکو همچنان کیف و غرب را عامل تحریک تنش‌ها می‌داند. بیش از 30 کشور تاکنون از شهروندان خود خواستند هرچه سریع‌تر اوکراین را ترک کنند. آمریکا، بریتانیا، کانادا و استرالیا سفارتخانه‌های خود را در کیف تعطیل کردند. آمریکا، کانادا و بریتانیا نظامیانشان که به نظامیان اوکراینی آموزش می‌دادند و همچنین ماموران آمریکایی و بریتانیایی از هیئت سازمان امنیت و همکاری اروپا نظر بر آتش‌بس در شرق اوکراین را از کشور خارج کردند. و این در حالی است که به گفته مسئولین غربی ریسک اقدام تحریک‌آمیز که می‌تواند جرقه برای تنش‌های کنونی باشد از هر زمان دیگر بیشتر شده. همزمان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خواستار حفظ آرامش شد و شنبه تأکید کرد از تمام تهدیدها آگاه هستیم، اما تاکنون جنگ تمام عیار در اوکراین آغاز نشده. همان روز هزاران نفر در کیف علیه سیاست‌های کرملین در اوکراین تظاهرات کردند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
خب در همین مورد کمی پیشتر گفتگویی داشتم با احمد وخشیته، استاد پژوهشگر و استادیار دانشگاه ملی اوراسیا از مسکو، و از او پرسیدم که چرا روسیه تا به حال هیچ یک از هشدارهای غرب رو در مورد حضور نظامی خودش در مرزهای اوکراین و حمله احتمالی به این کشور جدی نگرفته و این حضور رو حتی تقویت کرده. تهدیدها جدی نیستن یا روسیه اونها رو جدی نمیگیره؟ احمد وخشیته:
خب از یک سو به نظر میرسه که ما شاهد اجماع و یک وحدت نظر در مورد نحوه پاسخ به روسیه در صورتی که حمله به اوکراین داشته باشه نیستیم. یعنی به هر حال معلوم نیست که آیا غرب قراره به یک بسته تحریمی اکتفا بکنه یا پاسخ نظامی بده. و از سمت دیگه البته شاهد این هم هستیم که غرب گمان زنی های رو عطف به آرایش نظامی روسیه در نزدیکی مرزهای اوکراین مبنی بر حمله احتمالی روسیه به اوکراین طی هفته جاری مطرح میکنه. اما خب در نگاه مسکو که میگه من قصد برای حمله ندارم، این رویکرد در واقع یک کمپین تبلیغاتی از سوی واشنگتن و متحدانشه که با کلید واژه حمله احتمالی روسیه به اوکراین بتونن با یک رویکرد تحریک آمیزی مقامات کیف رو تشویق بکنن که توافقات مینسک رو و اون چیزی که تلاش‌های فرانسه برای حل و فصل بحران اوکراین هست رو نادیده بگیرن و همه چیز خراب بشه، که به ظن روسیه اگر حمله‌ای هم شکل نگیره باز آمریکا عطف به همین روند یک بسته تحریمی رو با هدف کنترل آن چیزی که سیاست‌های توسعه طلبانه کرملین می‌خونه وضع می‌کنه. پس هم اجماع غرب جدی نیست و هم تصمیم روسیه برای یک حمله نظامی، اما اون چیزی که این ماجرا رو بسیار بغرنج کرده اینه که یک اشتباه محاسباتی کوچیک از سوی هر یک از طرفین میتونه جرقه‌ای در این انبار مملو از مهمات باشه که این فضای پیچیده مدیریت شده به سوی یک آشفتگی ده.
آقای بخشیت، البته سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم این ادعا رو داره و دیروز کشورهای اروپایی و آمریکا رو به انتشار اخبار نادرست و گمان زنی‌های تحریک‌آمیز علیه روسیه متهم کرد و گفت که روسیه قصد حمله نداره. پس روسیه چه هدفی رو از حضور در مرز اوکراین دنبال می‌کنه اگر چنین قصدی نداره و منتظر چه عوامل یا اتفاقیه اگر که می‌خواد حمله کنه؟
روسیه مشخصا دو خواسته داره: اجرایی شدن توافق مینسک از سوی اوکراین که هم دیروز آقای لاوروف با آقای بلینکن گفت که حتی گله هم کرد که آمریکا اوکراین رو تشویق میکنه که این کار رو انجام نده، و هم آقای پوتین در گفتگوی دیشب با آقای مکرون او هم باز گله کرد که کشورهای غربی تمایلی برای فشار به اوکراین ندارن جهت اجرایی شدن توافق مینسک. و دوم تضمین‌های امنیتی که در صدر اون عدم گسترش ناتو و عدم استقرار تسلیحات نظامی در نزدیکی مرزهای روسیه است. اما در خصوص این که روسیه در چه صورت به اوکراین حمله میکنه، هر گونه تحرکی علیه جدایی طلبان شرق اوکراین و تردید در خودمختاری اونها که از جمله بندهای همین توافق مینسک میتونه بهانه ای باشه برای ورود نظامی روسیه به اوکراین، به هر حال باید توجه داشته باشیم که بسیاری از مردم مناطق لوگانسک و دونتسک تابعیت روسیه رو هم دارن، و اگر خطری باشه حتما روسیه واکنش نشون میده، با توجه به این که مرزهای روسیه و اوکراین 1974 کیلومتر فقط مرز زمینیه و از خود مسکو تا تنها 740 کیلومتر فاصله وجود داره.
خب آقای بخشیت، حالا اگر روسیه به اوکراین حمله کنه و غرب بین رویارویی نظامی با روسیه یا تحریم اون، کدوم یک رو انتخاب میکنه و کدوم یک از این برخوردها ممکنه که انجام بشه و چه ابعادی خواهد داشت؟
خب چند سناریو مطرحه. روسیه بدون دلیل گام اول رو بر نمی‌داره به نظر من، پیش از این که به غرب پاسخ بده مخاطب با پاسخگوی شهروندان خودش باشه. اما این که به بهانه یا علتی پدید بیاد و روسیه در واکنش اقدام به ورود نظامی بکنه، اینجا به نظر میرسه روسیه صرفاً الحاق مناطق خودمختار جدایی طلب لوگانسک و دونتسک رو تحقق ببخشه. در این صورت اون چیزی که بیشتر قابل تصوره اینه که یک بسته سنگین تحریمی علیه روسیه اجرا بشه و ما شاهد رویارویی نظامی روسیه و غرب نباشیم. اما البته یک آتش زیر خاکستری باقی میمونه که حالا تا زمان انتخابات ریاست جمهوری اوکراین دوباره این فضا آغاز بشه.
احمد بخشیته بود، استاد پژوهشگر و استادیار دانشگاه ملی اوراسیا از مسکو. در پایان مجله بعد از ظهر بپردازیم به جشنواره فجر. 40مین جشنواره فیلم فجر در حالی به پایان رسید که این دوره چه به لحاظ کیفیت آثار به نمایش درآمده و چه در زمینه برگزاری و مدیریت با انتقادات فراوانی همراه بود، از اعلام دیرهنگام نامزدها تا افشای زودهنگام نام برندگان و البته حذف یکی از مهمترین جوایز، آن هم در یک روز مانده به برگزاری اختتامیه. موضوعاتی که جشنواره 40 رو تبدیل به دوره‌ای پرحاشیه اما کم فروغ کرد. بشنویم در این باره در گزارشی از مهدی طاهباز.
میگویند 40 سالگی زمان تکامل، اوج پختگی و تجربه در عین شادابی و سرزندگی است. اما 40 سالگی مهمترین رویداد سینمایی ایران یعنی جشنواره فیلم فجر هیچ نشانی از بلوغ و تجربه و تکامل نداشت. از انتخاب و داوری گرفته تا برگزاری و مدیریت و حتی کیفیت فیلم‌ها، همه چیز پر ایراد و انتقاد برانگیز بود. حذف جایزه مهم سیمرغ مردمی در فاصله یک روز مانده به اختتامیه و ناتوانی در ساماندهی رأی‌گیری مردمی، اعلام دیرهنگام نامزدها و از سوی دیگر لو رفتن اسامی برندگان، آن هم چند ساعت مانده به مراسم و البته برگزاری یک مراسم اختتامیه کسالتبار، طولانی، بدون خلاقیت و جذابیت، همه و همه نشان از ناکارآمدی مدیران در برگزاری یک رویداد 40 ساله داشت. اگرچه جشنواره 40 اولین دوره برگزار شده توسط مسئولان سینمایی دولت ابراهیم رئیسی بود، اما برگزار کنندگان پیشتر هم سابقه برپایی جشنواره فجر را در کارنامه داشتند و رئیس فعلی سازمان سینمایی پیشتر خودش دبیر جشنواره فجر نیز بوده است. اولین انتقادها و اعتراضها از جشنواره 40 زمانی به گوش رسید که نام 22 فیلم منتخب از سوی هیئت انتخاب اعلام شد. حضور پررنگ تولیدات ارگان‌های دولتی از حوزه هنری و فارابی گرفته تا شهرداری و سیما فیلم و غیبت سینماگران مستقل و بخش خصوصی اولین نکته‌ای بود که با دیدن فهرست فیلم‌های جشنواره 40 به چشم می‌خورد. همچنین عمده کارگردان‌ها چهره‌های ناشناخته یا نه چندان شناخته شده بودند و جای خالی فیلمسازان مطرح و شناخته شده آن هم در 40 سالگی جشنواره فجر به شدت محسوس بود. به غیر از مسعود کیمیایی به عنوان کارگردانی برآمده از دهه 40، رضا میرکریمی دیگر پیشکسوت این جشنواره بود که از انتهای دهه 70 کارش را آغاز کرده بود. ما بقیه کارگردانان هم عمدتاً به دهه 90 اختصاص داشتند و یا فیلم اولی بودند. برخی اعضای هیئت انتخاب جشنواره امسال به صراحت اعلام کردند که تعدادی از آثار نه به دلیل کیفیت بلکه به دلیل ممیزی و سانسور از فهرست نهایی کنار گذاشته شدند. انتقاد از عملکرد هیئت گزینش البته زمانی شدیدتر شد که فیلم‌های جشنواره به مرور دیده شدند و کیفیت پایین برخی آثار علامت سوال‌های متعددی را درباره ملاک‌های انتخاب این فیلم‌ها پدید آورد. شاید جشنواره فیلم فجر تنها جشنواره سینمایی در جهان باشد که همزمان در تمام کشور برگزار می‌شود و فیلم‌ها در سراسر کشور و نه در یک شهر خاص روی پرده می‌روند. فیلم‌های جشنواره 40 هم در 31 استان ایران به نمایش درآمدند. جایزه سیمرغ فیلم برگزیده تماشاگران در سالهای گذشته اهمیت فراوانی برای فیلمسازان و صاحبان آثار پیدا کرده است. سالها خانه سینما متولی ساماندهی رأی‌گیری از مردم در سالن‌ها بود و آرا به صورت دستی اخذ و شمرده می‌شد. اما چند سالی است که سیستم رأی‌گیری مکانیزه شده تا ایرادات شیوه قبلی به نوعی برطرف شود. امسال اما ناتوانی مسئولان برگزاری جشنواره در اداره شیوه رأی‌گیری به جای رسید که در فاصله یک روز مانده به اختتامیه اعلام شد که این جایزه به هیچ فیلمی تعلق نخواهد گرفت. آن هم در حالی که فیلمی با نام ملاقات خصوصی که توسط هیئت داوران به طور کامل نادیده گرفته شد در صدر آرای مردمی قرار داشت. اما اختتامیه جشنواره 40 هم در حالی برگزار شد که با لو رفتن اسامی برندگان جوایز، تنها جذابیت تماشای این مراسم طولانی و کسالتبار نیز از دست رفته بود. مراسمی که حتی پخش زنده‌اش هم با مشکلات فنی همراه بود و مهمترین بخش‌هایش یعنی اعطای جوایز به رشته‌های اصلی بدون صدای سالن و صحبت‌های برگزیدگان از تلویزیون پخش شد. پایانی پر انتقاد برای جشنواره‌ای پرحاشیه اما بی فروغ. مهدی طه‌باز، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
و اگه فرصت نمی کنید این مجله ها و دیگر برنامه های ما رو به صورت زنده بشنوین، میتونین در وبسایت ما به این وبسایت رجوع کنید به نشانی radiofarda.com. اونجا میتونید فایل های صوتی برنامه ها رو بشنوید و دانلود کنید. در تلگرام هم این امکان وجود داره. از همراهیتون با این مجله بسیار سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها رو رأس ساعت 5 عصر خواهید شنید و مجله شامگاهی رو هم ما به شما رأس ساعت 7 شب به وقت ایران تقدیم میکنیم. ایام به کام و روز شما خوش.